یعنی روابط انسانی درش جاری میشه که از اون اول مجبور نشیم دائم اطلاعات بدیم. از اون اول ما داریم اطلاعات میگیریم، کی هستیم، هلیکوپتر چجوریه، قراره کجا بریم، منطقه چجوره، و پرداخت اینا یه مقداری به نظر من توی ریتم کم آورده. خود چه احساسی میکنی؟
حالا ریتم و ضرب آهنگ رو من در نظر داشتم بالا پایین بکنم، یعنی از اول تا آخر نمیخواستم با یه ریتم برم جلو، خصوصا اون جایی که تو بیمارستانه و داریم گذشته رو روایت میکنیم، دوست داشتم که یه حالت آهسته و پیوسته داشته باشه که مخاطب فرصت فکر کردن داشته باشه. اون صحنه‌هایی که میریم توی کابین هلیکوپتر و عملیات داریم و تیراندازی داریم و اینها، دوست داشتم اون هیجان میدان جنگ رو القا بکنم که خب طبیعتاً اونجا ضرب آهنگ برای ریتممون تندتر بود در واقع. این قصه تعلیق رو من از ابتدا در ذهنم بود و اینکه مخاطب و شنونده ما در واقع از ابتدا این حدس و گمان رو داشته باشه که سر اون یکی خلبان چی اومده، کمک خلبان رو میدونه که زخمی شده. و معمایی که من میخواستم تر بکنم این بود که سر خلبان چی اومده که در پایان ماجرا.
البته من همینجا بگم که کارتون کار شنیدنی بود، یعنی اصلا بحثی دری نداریم. اگر ما داریم صحبت میکنیم به دلیلی که مواردی رو برای بهتر شدن یا پیشنهادهای ما یا نگاه ما به هر حال به کار به معنی تجربه‌ای که شما داشتید، کار در کل کار شنیدنی بود. به این دلیلی که خب قصه بود که خوب بود و شما هم باش ارتباط خوب برقرار کرده بودید. ولی اتفاقا من تو همون صحنه‌های اکشن من هنوز مشکل دارم که مشکل مال متنه، یعنی مشکل توی متنه. توی متن صحنه‌های عملیات هوایی جزئیاتی گفته میشن که این جزئیات با واقعیت یا واقع نمایی اون لحظه جور در نمیاد. چرا؟ فرض کنیم که ما توی یه هلیکوپتریم، هلیکوپترمون بالا سر دشمن ما داریم تیراندازی می‌کنیم، ما نمیگیم که آها یکیشون نشونه گرفتم، یکیش اینجوری رفت، یکی متوجه، یعنی ما واکنش اون نسبت به اونا. من وقتی میزنم آخی که من برخوری که من کنم بعد از عملمه، ولی ما همیشه توی این دیالوگای صحنه‌های اکشن تماما با دیالوگ می‌خواستیم جبران بکنیم. بعد اینکه چون صدای زمینه صرفا صدای هلیکوپتر بود و گگای صدای تیراندازی، یعنی شاید مثلا با ریاکشن شخصیت‌ها نسبت به کاری که انجام میدن میشد خیلی برجستگیشو بیشتر کرد به نظرم. چون صحنه‌های اکشن همونطوری که شما گفتی کمک میکنه به ریتم کارتون دیگه، کارتون از یه ریتم یه نواخت گفتگو بیاد برسه به یه عملی که به نظر من خب البته میتونم بگم که تا حد زیادی هم موفق بودی توی کار، ولی این به نظر میرسه که توی متن باید یه نگاه اینجوری داشته باشیم. متن ناخودآگاه، متنایی که بر اساس زندگی نامه ها نمیدونم خاطرات این چیزا نوشته میشن، به دنبال دادن اطلاعات میریم، یعنی طبیعی هم هست، ولی باید بیش از این که ما به خاطره وفادار باشیم باید به نمایش وفاداری نشون بدیم. مورد من دارم در مورد سطح گفتگو.
بله.
ما توی یه صحنه هایی سه نفر آدم حاضرن، دو نفر آدم با هم صحبت میکنن، صحبت اصلیمون میکنن، یه نفر قراره به اصطلاح واکنش هایی از خودش نشون بده. یعنی وقتی دو نفر صحبت میکنن یکی مثلا میگه دروغ میگه یا راست میگه یا مثلا این واکنش اینجوری، سطح این دوتا صدا باید خیلی متفاوت باشه. در تئوری کادر بندی تو نمایش رادیویی ما برای اینا دو تا کادر جدا، همونطور که توی سینما ما کادر مدیوم شاتمون کاملا متمایز از لانگ شاتمون یا مثلا از کلوز شاتمون، خب اینجا هم همونجوری ما یه نمای خیلی نزدیک داریم که دو تا آدم به هم میگه که این رو گوش نکن یا چی میگی یا مثلا و بعد دیالوگ میگی، یعنی ولی سطح دیالوگا خیلی نزدیک بود به هم دیگه، این فاصله در دیالوگ احساس نمیشد. مثلا توی تنظیم اینا به عنوان کارگردان دیگه اونجا باید عمل می‌کردی، حالا یا به عنوان تهیه کننده چقدر آشنا بودی به این که پرسپکتیو تو چه زاویه‌ای می‌شدی؟
ضبط کار سر این قضیه واقعا چندین بار قبل از اینکه ضبط شروع کنیم بحث کردیم با صدا بردار و بچه‌هایی که داشتن بازی می‌کردن که میکروفون اصلی با کیه، کی وارد میشه. در واقع منم بهشون گفته بودم اونی که رو تخت بیمارستانه میکروفون اصلی باهاش نیست، اون دو نفری که دارن میان از تو راه رو شروع میکنن میکروفون با اونهاست، میان وارد میشن و از دور نزدیک میشن به این آقایی که رو تخت در واقع دراز کشیده. این فرض اولیه‌مون بود. بعد گفتم که در صحنه‌های بعدی که دیگه فلش بک داریم و میریم و در واقع برمیگردیم و اینها، میکروفون وسطه، اینا دارن با هم صحبت میکنن، ولی یه جایی ما باید نزدیکی درگوشی حرف زدن اون دو نفر رو در واقع بشنویم.
استانداردش میگن که برای اینکه ما دو تا آدمی که در نت میکروفون هم صحبت میکنیم، در نت میکروفون باید به اندازه باز شدن دو تا دستتون، این فاصله دو دستی که از هر طرف دستتون که باز بکنه از هر طرف، این فاصله نت میکروفونه. ولی این فاصله بسیار نزدیک فاصله که بعد از اون پیش میاد، یعنی بین این فاصله دو تا دست دیگه، یعنی دو تا آدم در گوشی با هم حرف میزنن. اینجا معمولا معروف به همون نمای در گوشی دیگه یا کادر در گوشی، در گوشی نزدیک هم دیگه صحبت میکنن. وقتی ما صحبت پرسپکتیو میکنیم تو نمایش رادیو هی سعی میکنیم به بعد دور رو نگاه میکنیم. من خواستم که از این فرصت استفاده کنیم یه اشاره هم بکنیم برای دوستانی که تجربه میکنن تو این زمینه، که بدونن ما غیر از این نمای دور، ما معیار ملاک اصلی میکروفون نته، همون میکروفونی که ما در حالت عادی تو داریم با هم حرف میزنیم، هر دومون نزدیک میکروفون، چون صدای ما کم و زیاد نمیشه، صدای من و شما رو با اینکه از دو تا میکروفون داریم صحبت میکنیم مخاطبمون با یک گوش میشنوه، یعنی یه اندازه میشنوه. ولی توی نمایش رادیویی برعکس این گفتگوی ما هم صدای پایین‌تر داریم، اصلا صدای از اون پایین‌تر هم ما داریم که دیگه خیلی اغراقه دیگه، مثلا صدای ضربان قلب، صدای یا صدای توی ذهنه، من صدای دوربین در کادر خیلی خیلی نزدیکه تو بعد. آره دیگه، مثلا اکستریم لانگ شات هم توی بقول سینمایی ها ما توی رادیو داریم، مثلا ما صدای ضربان کهکشان ها توی کارهای علم تخیلی رو ما میتونیم اونجا داشته باشیم. یعنی فاصله ما از ضربان قلب، میزان کادر ما، تفاوت کادرهای ما تا کهکشان ها و بیکرانه ها میتونیم داشته باشیم. میدونی که مثلا ما برای ساختن صحنه هایی که پر سیاهی لشکره، ما هیچ ضرورتی نداریم یک میلیون آدم بیاریم جمع کنیم دیگه. ما کافیه که فقط صدا به ما نشون بده که این فاصله خیلی زیاده یا فاصله تعداد، یعنی این بعد رو در واقع ما نشون بده. من خواستم از این فرصت استفاده کنم، نوایش شما استفاده کنم که راجع به بعد نزدیکمونم یا کادر بسیار نزدیک، کادر در گوشیمونم یه اشاره کرده باشم. تجربه نمایش رادیویی رو بعد از این چند تا کاری کردی چه جور دیدی آقای وفایی؟
والله برام خیلی خوشاینده و
داری اخت میشی دیگه، نه فکر می‌کنی داری
بله
دوستی بیشتر میشه با رادیو؟
آره من یعنی حالا الان که صحنه رو در واقع فضاشو خیلی خوب نمیدونم، حتی اگر کرونا هم نبود در واقع من به دوستامم گفتم از صحنه تئاتر به نوعی به نمایش رادیویی پناه آوردم و حالا شرایط فعلی که هست و اون سلبریتی سالاری و چیزی که وجود داره، ما کار تجربی دانشجویی خب نمیتونیم الان تو صحنه داشته باشیم، برامون خیلی سخته. اینه که خب تجربیاتمون رو آوردیم در بخش رادیویی و خب خیلی هم من دوست دارم واقعا، یعنی تأثیری که موسیقی میتونه روی مخاطب داشته باشه یا تأثیر احساسی دیالوگ‌ها از در واقع مسیر شنیداری، برام خیلی لذت بخشه. و حالا یه نکته هم تکمیله من عرض بکنم خدمتتون در مورد وسواس خودمه، یعنی ما چون تصویر نداریم در کار رادیویی، من در مورد اون مسائل کابین هلیکوپتر که شما فرمودین یا همین پرسپکتیو صدا و اینا خیلی وسواس دارم، منتها این وسواس شاید به نوعی باعث شده که یه ذره بهش توجه نکنن اطرافیانم، یعنی اون دوستمون بله. که میکس و مستر رو باهاش انجام میدادیم و اسپیکر هم گذاشته بودیم، من بهش میگفتم ببین اینجاش درسته غلطه فلان، اون میگفت نه تو خیال راحت باش، یعنی از اون وسواس خبر داره و یه جاهایی شاید به خاطر بی‌توجهی به وسواس ما به اون دام افتادیم و اون ایراداتی که شما میفرمایید در واقع به وجود اومده.
یک موردی هست، ما در اموری که یه مقداری قامستر میشن ما سعی میکنیم هی اصطلاحات مسامحه در واقع با مسامحه اصطلاحات به کار بریم، مثلا در مورد نمایش رادیو ما همیشه میگیم که آقا نمایش رادیو رو باید بشنویمش دیگه، باید ببینیمش تو ذهنمون، تصویرش بسازیم. آیا این تصویر ساختن تو ذهن کار رادیو و همین کاری حساسیت که شما میگی در واقع رسیدن به اونجاست که ما فارغ از این که بخوایم برای دیدن بسازیم، برای شنیدن بسازیم. ما قرار نیست که تو ذهن مخاطب ایجاد بکنیم، مخاطب میتونه، مخاطب و قاعدتا برای خودش برداشت خودش رو میکنه، منظرش رو میسازه، ولی وظیفه شما به عنوان تنظیمگر و تهیه کننده و کارگردان نمایش ایجاد تصویر نیست. شما منظره دیداری دیگه، شما منظره برای کسی نباید بازسازی کنه، به هم دلیل این وسواسایی که شما فرمودید، اون وسواسا باید در چیدمان صوتی و شنیداری کار بیشتر، و اگر به نظر من همچین وسواسی داری خیلی موفق میشی، چون ممکنه که نتونی 100% بهش برسی، ولی همون 50% هم بهش برسی موفقیته.
مثلا ببینید اون صحنه که هلیکوپتر اینا موشک میخوره و منفجر میشه، من به این دوستمون که ادیت میکردیم گفتم الان یه صدا کم داریم، یه صدای ویژ یه موشک بعد بیرون بیاد بخوره به هلیکوپتر. بعد گفتش که این دوستمون گفتش که نه، تو باز الان داری وسواس زیاد به خرج میدی، چون الان ما صدای ملخ هلیکوپتر داریم، اینا هم دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، بیرون هم تیراندازی داریم، یه موسیقی هیجان انگیز هم زیرش گذاشتیم دیگه، به مخاطب اجازه بده که این صداها رو پردازش بکنه تو مغزش، انقدر مثلا دیگه رو سرش بار نذار. که خب البته من اینو قبول نداشتم، ولی حرفش
نه، به هر حال بعد شاید بعد برون هم تمهید بچینی دیگه، تمهید دیگه. شما آدمی که گلوله خورده به هواپیماش یا گلوله داره میخوره به هواپیماش، شاید دیگه اصلا این صدا همه محو بشن. یعنی شما اینجور وقتی شما انتقالش بده به یه فرد، یعنی یه فرد اینو احساس کنه. یعنی یه چیزی که ما داریم، تکنیکایی که میشه توی رادیو به کار برد، اینه که ما به جای اینکه کل فضا رو بگیریم با این دو تا آدم یا 10 تا آدم یه جا هستن، ما بیایم رو همون یک آدم فوکوس کنیم، با کمی فضای ذهنی ایجاد کردن بتونیم بهش برسیم. ولی به هر حال تجربه خوبیه، دستتون هم درد نکنه که این چیزا توجه می‌کنی. خیلی ما فرصتی نداریم، اگه مورد خودتون مد نظرتون بفرمایید که جمع‌بندی کنیم.
من والا این راستیتش اولین کار دفاع مقدس این بود، یه ذره عموما دست به عصایی رو در این حوزه آره، ما می‌بینیم.
آره، معمولا کارهایی خیلی روتین شدن.
دقیقاً، من اصلا یعنی کاملا پرهیز داشتم از اینکه بخوام کار شعاری انجام بدم، و خدا رو شکر متن رو که به دوستان داده بودم اول بخونن، بازیگرای کار و اینا گفتن شکر خدا مثلا شعار توش در واقع نیست، و خودم از اول اصلا پرهیز داشتم، با آگاهانه طوری نوشتم که شعار زده نباشه و قصه محور باشه در واقع کارم.
به هر حال خیلی خوشحالم در خدمت شما بودم جناب آقای صادق وفایی عزیز، که تهیه، تنظیم و کارگردانی نمایشی رو که تو این برنامه شنیدیم، یعنی ققنوس در آتش رو به عهده داشتن. به پایان برنامه یک نمایش یک تجربه رسیدیم. از حضور شما دوستان مرخص میشیم و منتظریم که دوستانی که علاقمند به این هستن که تجربهشون رو با ما و مخاطبان ما شریک بشن، با ما در تماس باشند و در خدمتشون باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نامش جنگ است، آتش و تجاوز و گلوله و خون و غیرت. تقدس دفاع می خواهد، اما چه بخواهی یا نه، او سبب ساز جدایی است. جدایی، کابوس جدایی. وصالم آرزوست، همانگونه که کارون و کرخه به هم می رسند.
زیباست که اینجا نشستی ننه آسیه.
کارون خروشانه یعنی زخم کهنه من دوباره تازه شده. یه دومن چرکی مال عهد جون.
رود کارون یا خود کارون؟
دیشب حیران این رود.
نمیخوای بیاریش اینجا؟ شاید بهتره که این بغض چند ساله.
یه وقت جلوش حرف از رود کارون نزنی منی. کارون من از دور میترسه ها این سالای جان.
از دست این خرافات تو نده.
چرخه و کارون، کاری از ایوب آقاخانی. پخش سریال نمایشی چرخه و کارون از 5 مهر ماه 99 ساعت 23:45 دقیقه و تکرار آن فردای همان روز ساعت 2:45 دقیقه بامداد روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. همچنان در خدمتون هستیم. در این ساعت نوبت میرسه به بازپخش قسمت ششم از نمایش رفیق سفید پوش به مدت حدود 12 دقیقه که تقدیم میشه. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
رفیق سفید پوش، نویسنده معصومه سلیمی نسب، بازیگران مهدی نمینی مقدم، امیر فرهانیا، پریسا مقتدی، مهرخ افضلی، محمد سعید سلطانی، محمد رضا قلمبر، ماکان رضایی پور، ماندانا محسنی، سیما خوششم، امیر عباس توفیقی، نوشین حسنزاده. با شرکت و کارگردانی فریدون مهرابی. گوینده احمد گنجی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار رامین آریاشکوه. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت ششم.
دکتر محجوب خانواده‌اش رو با خانواده خانم سلیمانی، یکی از پرستاران بیمارستان، روانه اصفهان کرده. ولی پرستار که با ترافیک جاده روبرو میشه و میبینه که در زمان مشخص برای مراسم تشییع پدر شوهرش به اصفهان نمیرسه، بر میگرده و همسر و دختر دکتر محجوب به تنهایی بقیه راهو ادامه میدن. خانم سلیمانی با مجروحی مواجه میشه که فشار خونش خیلی پایینه و تپش قلب داره. اون وضعیت بیمار رو غیر عادی میدونه و به دکتر سماواتی گزارش میده. ولی دکتر سماواتی که از زمان شروع جنگ و مشکلات بعدیش به شدت عصبیه، علائم بیمار رو عادی میدونه و چندان توجهی نمیکنه. از طرفی پروانه عظیمی برای کمک کردن به خروج خانواده زن جنوبی از آبادان سراغ اونها میره. ولی زن میگه که شوهرش به جبهه رفته و خودش هم تصمیم داره در آبادان بمونه.
آقا ماری،
ملاقات کنندگان عزیز، آقا
ماری هم شد حرف؟ دیگه ما شبانیزی تو آبادان بمونیم، ماه بعد بریم زادگاهمون. مگه ما آدم نیستیم؟
سب کن، تو که مخالفت تو اعلام کردی.
فقط من نبودم که، خیلی ها بودن. بیرام نمیگفتیم. ما پزشک ارتش که نیستیم، پزشک شخصی هستیم.
دکتر جان، همیشه حرف میزنی انگار به زور نگهت داشتن. اصلا خودت که از همون اول نمیخواستی بری. چرا اینقدر هرس میخوری؟
نمیخواستم برم، ولی دولت باید درک کنه ما تو چه شرایطی هستیم یا نه. شاید واقعا یکی مثل من احتیاج داشته باشه چند روزی بره مرخصی.
میدونم تو این مدت خیلی گرفتاری داشتی.
من باید برم.
صبر کن ببینم مگه مریض داشتی؟
یه مجبوری، وضعیتش مشکوک. ببخشید فعلا.
باشه فعلا.
بله. دکتر سماواتی، اون مجروحی که فشارش رسیده بود به هشت اجازه نمیده معاینه بشه.
یعنی چی؟
گوشی رو میزنه کنار، مثل یکی دو ساعت قبلم هیجان زده نیست، عصبانی هم نشده، ولی رگای گردنش برجسته شده.
خانم یعنی چی که گوشی رو میزنه کنار؟ بریم من معاینش میکنم. برادر باید دقیق معاینه بشه.
آی دکتر، موج منو گرفته، مشکل خاصی ندارم. شما به این خانم پرستار بگین کاری به کار من نداشته باشه. به خود من میتونم برگردم خط.
ما فکر نمی‌کنیم مشکل خطرناکی باشه.
خب،
ولی به نظر من بهتره یه عکس از سینه و شکم شما گرفته بشه که خیال ما راحت شه. خانم سلیمانی، زودتر ایشون منتقل بشن رادیو باشه.
چشم می‌گیرم.
چطوری تقی جان؟
خوب آقای دکتر.
دو شما ناصری، اسم شما هم شد تقی؟
خب حرف نمیزنه که این جوون.
حالا شاید دو شما حرف نمیزنه. تقی جان، عکساتو دیدم، خدا رو شکر مشکلی نداره. فکر کنم فردا بتونی با کمک یکی از بچهای چند قدم تو همین اتاق راه بشی.
من حساب نکنی یا دکتر.
نه. شما که بعد از این تقی جان راه میافتی.
دکتر محجوب، خبرداری جفتمون تاجی از آب در اومدین؟
استقلالی.
رفیقمون فقط در مورد مسائل مهم حرف میزنه.
این حرفا برای شما مهمه، برای ما قرمز مهمه. از قرمز هم فقط زیاد عرب شایی.
بس شما فوتبالی ها.
شما قضیه جدی نگیر بابا، من فقط همین یه اسم رو بلدم که گفتم.
تونستی این پسر رو بخندی؟
ما دیگه چند روز هم دیگه رو میشناسیم دیگه، با هم شدیم یه خانواده. تقی جان شرایط تو هممون میدونیم، تا جایی که بتونیم هم همراهتیم. خدا شکر امروز هم فامیلت اومده بودن ملاقات پیگیرتن. اصلا نمیخوام که شما احساس تنهایی کنید.
یا ایمینا رفتن، فقط خانواده عموم مونده.
همین خانواده عموت منتظرم تو خوب بشی باشون بری.
چند روز دیگه خوب میشن؟
حداکثر یه هفته دیگه.
بعدش میتونم تو ماشین بشینم؟
تا کجا؟
میخوام برن همدان.
8 ساعت راه تا اونجا. حالا میتونی بعدن که روبرا شدی، حالت که بهتر شد، خودت بری پیشش.
دکتر ناصری درست میگه. خانواده‌ای که سمت همدان میرن زیادن، میتونیم با یکی از اونها بفرستیم.
حالا بعدن خدا میکنه.
بله.
یه لحظه لطفا.
بله چی شد؟
من اعصاب ندارم. شما برو با دو سه تا از این مردها صحبت کن. به حرف پرستارا که گوش نمیدن. میترسم منم یه جوری باشون حرف بزنم ناراحت شن.
چی شده میگه؟
میگه راحت نیستیم پرستار خانم زخم ما رو پانسمان کنه.
حالا پرستار مرد از کجا بیاریم؟ همین نگم که اصلا بنده خدا خیلیاشون داوطلب اومدن.
دیگه من نمیدونم. شما برو وضعیت رو براشون توضیح بده.
باشه حلش میکنم. فعلا.
دکتر سماواتی، دعا کنیم من زودتر خوب شم، سریعتر بیام دستی بهتون برسونم.
مرحمت عالی زیاد.
سرسنگینی بابا؟
نه فکرم مشغوله. شما ببخش.
دکتر سماواتی.
بله.
10 دقیقه بعد از اینکه عکس‌ها رو گرفتیم اون مجروح از روش رفت. نبضش ضعیفه، صدای قلبش هم سخت شنیده میشه. فشار خونش هم نمیتونیم اندازه بگیریم. این کلیشه‌های رادیولوژیشه.
ببینم.
بفرمایید.
ممنون. سایه قلبش چرا اینقدر بزرگه؟ ترکش که نخورده بود.
نه نه، جز زخم ندیدیم.
دکتر اسامی اطلاعات.
فکر کنم تامپوناد قلبیه. دکتر شوکیزاده که بیمارستانه ها؟
بله بله هست.
خبرشون کنیم مجروح سریع بعد منتقل بشه اتاق عمل. سریع.
چشم دکتر.
دیگه ما رو به هوایی سیگار میاری حیات پشتی بیمارستان؟
دیگه ببخشید.
اهل دود نبودی دکتر؟
نیستم. همین امشبه. از یکی از خدمه گرفتم.
همین امشب یهو میشه همیشه.
این روزا نمیشه آدم مطمئن بگه نه. خیلی چیزا ناغافل تغییر میکنه.
بعد نبودم شب بری خونه استراحت کنی.
سر شبی پدر خانمم نیم ساعتی ستاره را آوردم در دیدمش. خانمم که هر روز میاد بخش نوزادان میبینمش. از خانواده شما چه خبر؟
من هم یه دو ساعت پیش با مینو حرف زدم. گشت سارم بودم. جام شلوغ بود ولی خدا رو شکر اوضاعشون مساعد بود.
خدا رو شکر.
دستی دکتر دست نریزد.
هرچی؟
امروز به موقع گفته بودی از قلب و سینه اون مجروح عکس بگیرم.
اصرار خانم سلیمانی بود.
شکست نفسی نکنی.
نه جدی میگم. دکتر شکری زاده میگفت یه ترکش خیلی ریز به اندازه 2 میلیمتر خورده بوده بهش. ریکاردش سوراخ شده بود.
مگه میشه همچین چیزی هست؟
شده دیگه. هر کی نشونه گیری میکرد نمیتونست همچین جایی بزنه که به آرد نخوره، دقیق بخوره رو بافت.
با عمرش به دنیا بوده. شما هم به موقع اقدام کردی.
میگم که من نه، خانم سلیمانی خیلی پیگیر بود. همین جوری ولش نکرد به حال خودش.
من امروز خیلی زحمت کشید.
اون وقت من این خانومو، خانم سلیمانیو بردم زیر سوال. گفتم برای این که نتونسته خانواده شما رو از اهواز جلوتر ببره داره زیادی کار میکنه.
کی ممکنه فکرهای اشتباه بکنه دیگه؟
نه دکتر، بیمارستان دیگه جای امثال همین خانم سلیمانیه که انقدر روحیه دارن و دل سوزن. اما جای من نه. من اینجا دارم چی میگم برای خودم؟
چیه این کوفتی میکشی؟ حرفا چیه که میزنی؟ داری صبح تا شب شما زحمت میکشی دیگه.
میخوام برم دکتر محجوب.
کجا میخوای بریم؟
ول کنم همه چی رو برم.
یعنی چی دکتر؟
بچه رو مرخص کنم، سری خونوادم رو بردارم و برم. تا راه محشر و آقا جاری بازه بعد این کارو بکنم.
حالا چی بگم؟ تصمیم به خودت.
الان فکر نمی کنم شرایط اینجا موندن رو داشته باشم.
من که جات نیستم، نمیدونم واقعا شرایط روحی چیه، ولی این تصمیم به نظرم یه ذره عجولانه است.
مگه وقتی هم برای تصمیم صبورانه داری؟
اینم حرفی.
دکتر محجوب ببخش اطلاع.
ای بابا
خدا به خیر بگذرونم.
شنوندگان عزیز، فردا شب با قسمت پایانی نمایش رفیق سفیدپوش در خدمتتون خواهیم بود.
شنونده ارزنده رادیو نمایش هستید. با بخش دوم برنامه ها همچنان در خدمتون هستیم. اون چی که تقدیمتون شد قسمت ششم از بازپخش نمایش رفیق سفید پوش بود که تقدیم کردیم. لازم به یادآوری هست که برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شما هست که اگر بخشی از نمایش رو خواستید بازشنوایی کنید یا برای خودتون داشته باشید، میتونید از این برنامه کاربردی استفاده کنید و شماره تلفن 162 هم در اختیار شما هست برای اینکه نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل کنید و ما رو در جهت بهبود کیفی برنامه‌ها یاری برسونید. بسیار سپاسگزارم از اینکه رادیو نمایش رو میشنوید. همچنان با بخش اسکاهی در خدمتتون هستیم.
در خواهم نوردید دنیا را به قانونی که تو به من آموختی، قانون عشق.
میخواهم بگویم تنها یک چیز میتواند ناقص تمام قوانین دنیا باشد، آن هم چیزی نیست جز عشق.
بشنوید نمایش از سیاه به سفید را از مجموعه نامه ها، جمعه ساعت 12:30 از رادیو نمایش. از سیاه به سفید.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل